سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
کارگروه مرجعیت علمی قرآن در مجموعه‌ای که تشکیل شده حالا در پژوهشگاه، اونها هم به دنبال مرجعیت علمی قرآن هستن. طبیعتاً تشکیل یه چنین جلساتی خیلی ضروری به نظر میرسه که هم دوستانی که اونجا هستن از ظرفیت موجود در پژوهشگاه با خبر پیدا کنن، مطلع بشن، هم ما مطلع بشیم که چه کارهای اونجا داره انجام میشه و اساسا نقشه راه دوستان چی هست. رو این جهت اصل تشکیل یه چنین هماندیشی و جلساتی به نظرم ضروری تلقی میشه. منطقه این که ما چجوری مدیریت بکنیم که استفاده زیادی از این جلسه ببریم، اینا دیگه بستگی داره به دیگه توانمندی ضعیف ما یا توانمندی ضعیف که حالا تعبیر پارادوکسی، حالا به نقاط قوت و ضعفی که حالا برمیگرده به ما، که انشاءالله دعا بفرمایید جلسه پرباری باشه و ما استفاده کنیم. یک فایلی رو من آماده کردم، دوستان این فایل رو از اینجا ظاهرن قابل رویته، اینجا ظاهرن ویدو پروژکتور میشه، نمیدونم اصلا قابل دیدن هست. آقای شعبانی امکان دیدنش هست؟ حالا من توضیح میدم که این زحماتی که کشیده شده هدر نره، خلاصه بالاخره یک کسی ببینتش. سعی میکنم خیلی خلاصه عرایزم رو داشته باشم. مهمانان عزیزی که ما خدمتشون هستیم، من یک معرفی اجمالی از کل پژوهشگاه خدمتشون عرض بکنم. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه از یک سری مراکز وابسته تشکیل شده و پژوهشگاه ها. مراکز وابسته رو من خیلی سریع میگم که جهت نیازهایی که بوده این مراکز تشکیل شده: مؤسسه دانش و اندیشه معاصر فام، مؤسسه فرهنگی پیوستنگاری افق، انجمن علمی تحول علوم انسانی، مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن، مرکز مطالعات فضای مجازی، مرکز رشد و نوآوری، کانون اندیشه جوان، قطب علمی فلسفه دین. اینا از مراکز وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هست. پژوهشگاه های زیل پژوهشگاه تعریف شده. از جمله پژوهشگاه هایی که وجود داره: پژوهشگاه دانشنامه‌نگاری، فرهنگ و مطالعات اجتماعی، نظام های اسلامی و حکمت و دین پژوهی. زیل فرهنگ و مطالعات اجتماعی گروه های متفاوتی رو داریم: گروه مطالعات انقلاب، گروه ادبیات اندیشه، گروه فرهنگ پژوهی، گروه تاریخ و تمدن، گروه غرب شناسی. و زیل پژوهشکده نظام های اسلامی گروه مدیریت اسلامی، چون اینا به بحث علوم انسانی اسلامی و قرآنی مرتبط هستن، معمولا یکی از مأموریت های این گروه ها توجه به منبع قرآن هست در اون حوزه مطالعاتی که وجود داره، که ما هم توضیح خواهم داد که در گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی که زیل حکمت و دین پژوهی هست، از ظرفیت های موجود گروه های دیگر هم استفاده میکنیم. گروه مدیریت اسلامی، گروه اقتصاد اسلامی، گروه مالکیت فکری، گروه اخلاق اسلامی، گروه فقه و حقوق، گروه سیاست. اینها گروه های ذیل نظام ها تعریف شده. و اما اون چیزی که ما الان یعنی به عنوان گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی تشکیل شده، ذیل پژوهشکده حکمت و دین پژوهی است که پژوهشکده‌های گروه‌های متفاوتی رو داره. گروه کلام فلسفه قرآن پژوهی که خدمت جناب آقای استاد اسدی نسب هستیم، ان شاءالله توضیحاتی رو خواهند داد. گروه منطق فهم دین، گروه عرفان و معنویت، گروه معرفت شناختی و علوم شناختی. عرض کردم این گروه‌ها هرچند اسامیشون مثلا فرض کن گروه کلام هست، اما کار قرآنی هم زیر اون گروه‌ها تعریف میشه، البته با یک مدیریتی که کار قرآنیش رو مثلا فرض کنید که گروه قرآن تو بحث ارزیابی یا بحث نظارت از اونجا انتخاب خواهند شد. منتها برسیم به گروه دیگری که زیل حکمت و دین پژوهی است و ما در واقع زیل این گروه مشغول فعالیت هستیم، گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی است. این گروه اهدافی رو دنبال میکنه، چشم‌اندازی براش ترسیم شده، سیاست‌های عام و سیاست‌های خاصی براش تعریف شده و کاری که ما تونستیم به نظرم میاد که این برای دوستان عزیزمون که ما خدمتشون هستیم ممکنه قابل استفاده باشه، نقشه راهی است که در این گروه تهیه شده و همچنین نقشه اجرایی که بر اساس اون نقشه راه 20 ساله ترسیم شده که ما در 5 سال اول اولویت هامون چیه و باید به کجا برسیم. خب حالا من این بخش ها رو توضیح خواهم داد. شورای علمی گروه، یه توضیحی رو من بدم که عزیزانی که ما خدمتشون هستیم، جناب آقای رشاد هستن، آقای دکتر عرب صالحی هستن، جناب آقای استاد اسدی نسب هستن، جناب آقای استاد بهروزی لک هستن، آقای قائمی نیا هستن و جناب آقای استاد عابدی و همچنین خدمت جناب آقای دکتر فخر زاره هستیم. اینا جزو اعضای شورای علمی گروه هستند. البته ما به مناسبت تحقیقاتی که موردی داریم خدمتتون عرض بشه از متخصصان اون فن و اون رشته علمی دعوت میکنیم که کاری که تولید میشه در نهایت اتقان علمی باشه و خروجی خوبی باشه. همکاران علمی ما، کسانی که ما خدمتشون هستیم و الان برای گروه مشغول تولید اثر هستند و دارن با ما کار میکنن، جناب استاد ساجدی هستند، جناب استاد سادات منصوری هستند، شاید بشناسید، ایشون تو علوم شناختی دارن به ما کمک میکنن تو بحث پانسایکیزم و مباحث علوم شناختی، یک دو تا تحقیق رو ایشون متصدیش است که انجام بده. جناب آقای دکتر بهشتی هستن، محمد بهشتی که مربوط به حوزه علوم تربیتی دارن با ما همکاری میکنن. جناب آقای رحمانی هستن که ایشون تحقیق مدیریتشون به اتمام رسیده و الان در شروف در واقع کارهای ارزیابی نهاییش انجام شده و داره آماده میشه برای چاپ. جناب آقای یوسف زاده هستند، ایشون بحث سبک زندگی رو تحقیق رو انجام دادن برای گروه. جناب استاد داوودی هستند که ما مدتی خدمتشون بودیم در شورای علمی گروه، محروم شدیم، ایشون الحمدلله موفق شدن برای گروه مبانی حقوق و فلسفه حقوق رو بنویسن، الحمدلله اثر قابل تقدیری است. جناب آقای پیوندی دارن تو بحث فقه و حقوق همکاری میکنن، خدمتتون عرض بشه که و همچنین خدمتتون عرض بشه جناب آقای قنوی تو بحث اخلاق، جناب استاد علی تبار تو بحث معرفت شناسی و جناب آقای دکتر شعبانی تو بحث پارادایم که خدمتشون هستیم. اینا دوستانی هستن که الان با ما دارن همکاری میکنن برای تولید اثر تو حوزه علوم انسانی قرآنی. خب چشم‌انداز رو من ازش صرف نظر میکنم، اهدافم که حالا شاید خیلی ضرورتی نداشته باشه، سیاست‌ها رو هم حالا نمیدونم ضرورتی دارد یا ندارد، فقط یه اشاره بکنم که ما تو بحث سیاست هامون لیست کردیم دیگه، سیاست هامون رو، اون چیزی که الان بیشتر دنبالش هستیم بحث اینه که ما کار رو از حالت انتزاعی خارج کنیم، انضمامیش کنیم. یعنی ما بیاییم اگه تو حوزه مبانی داریم کار میکنیم دیگه خیلی خودمون رو تو این حوزه مبانی درگیر نکنیم، از حوزه مبانی خارج بشیم، امتداد این بحث مبانی رو، مبانی که حوزه های مختلف به دست آوردیم، از قرآن به دست آوردیم، امتدادش رو در علوم مختلف نشون بدیم، از روانشناسی گرفته، مدیریت گرفته، حقوق گرفته و همسان. با این توصیفاتی که من کردم دوستان حتما مستحضر هستن دیگه، نکته معلومه احتمالاً که تلقی ما از علوم انسانی برخلاف اون نکته‌ای که من دیشب در جلسه ای که خدمت دوستان آقای موسوی و دوستان دیگر بودم که اونجا بحث علوم انسانی به معنای اخص تو اون پروژه مد نظرم بود، اینجا ما در گروه علوم انسانی به معنای اخص رو دنبال نمی کنیم. تعریفی که ما از علوم انسانی داریم، این تعریف شامل حقوق هم میشه، شامل مدیریت هم میشه، خدمتتون عرض بشه اخلاق هم میشود. یعنی در واقع ما داریم همه علوم رو کار میکنیم، یعنی معنای عام علوم انسانی مد نظره، منتها به تناسب این که ما چه میزان ظرفیت داشته باشیم و امکانات داشته باشیم، ممکنه اولویت گذاری ما مثلا تو بعضی از رشته های خاص باشه که بگیم این الان لازمه که ما بیشتر بهش توجه کنیم. اون چیزی که الان مهمه که من نمیخوام خیلی دیگه مصدی اوقات بشم اینه که ما اومدیم گفتیم که ببینید با این تعریفی که از علوم انسانی داریم و میخواییم قرآن به عنوان منبع باشه، ما برای که به این اهدافمون برسیم باید اول یه نقشه جامعی برای خودمون ترسیم بکنیم، ببینیم بالاخره برای تولید علوم انسانی قرآنی باید چند گام برداشته بشه. دو تا گام اصلا ارتباطی با بحث تولید نداره که من دیشب تو اون جلسه که خدمت دوستان بودم تو بحث کارگروه مرجعیت توضیح دادم، دوستان مستحضر هستن. یک بخش مربوط میشه به بحث نقد علوم انسانی که ما لابلای این مباحث علوم انسانی رایج و مدرن رو نقد میکنیم، یکی مباحث پیرامون علوم انسانی اسلامی و قرآن نیست، مثل کتابی که جناب استاد اسدی نسب تولید کردن که مبانی قرآن شناختی علوم انسانی رو اونجا بحث کردن و اومدن چکار کردن، چهار محور اساسی رو اونجا بحث کردن. این که آیا اساسا علوم انسانی قرآنی امکان دارد، این محور اول، آیا جایز است، محور دوم، آیا فایده ای دارد، محور سوم، و محور چهارم آیا ضرورت دارد یا نه، که خب الحمدلله کتاب خیلی خوبی نوشته شد و دوستان مستحضر هستن دیگه، ایشون کتابش تو این همایش سومین همایش چیز بود، روش‌شناسی علوم انسانی قرآنی که اوقاف برگزار کرد دانشگاه معارف مران، خب جزو آثار برگزیده شد، یعنی آثار قابل تقدیر شد، تحسین شد، جزو آثاری بود که مورد توجه قرار گرفت. خب خدمت دوستان عرض بشه که اینا مربوط به پیشا تولید بود که حالا ما پروژه هایی رو اجرا کردیم، من جمله کاری که جناب آقای استاد اسدی نسب انجام دادن. تو بحث حوزه تولید چند تا گام، 7 گام تصویر شد که ما باید اگر قرار برسیم به اون نقطه مطلوب علوم انسانی قرآنی رو تولید کنیم، بس این 7 گام برداشته بشه که بنده عرض میکنم این 7 گام رو میگم، بعد خدمت دوستانم گزارش خواهم داشت که ما تو این گام هایی که من عرض کردم چه آثاری تا حالا تولید کردیم و چه آثاری در دست تولید داریم و حالا برنامه های ما برای آینده چیه. اولین محور تولید پارادایم مربوط به علوم انسانی قرآن است. دوستان مستحضر هستن که پارادایم در واقع اون شاکله هست، اون در واقع اون ساختاری که داره جهت میده، مشخص میکنه، هم تو موضوع، هم در روش، هم در هدف هم در مسئله حل مسئله تأثیر گذاره، طبیعتاً باز این پارادایم تولید بشه که حالا خواهم گفت که چه کاری مطالعه انجام دادیم. مرحله دوم بحث تولید شبکه مسائل هست که ما باید شبکه مسائلی که باید بر قرآن عرضه بشه تا استنتاق صورت بگیره، این شبکه مسائل رو باز در حوزه‌های مختلف علمی در بیاریم، در روانشناسی، در جامعه شناسی، در مدیریت و امثال اینا. مرحله سوم تولید روش استنتاق از قرآن برای پاسخ به مسائل علوم انسانی، که ما با چه روشی بریم به سراغ قرآن تا بتونیم پاسخ خودمون رو بله بدیم به مسائلی که تو علوم انسانی مطرح میشه. خب متاسفانه توی حوزه ها کار کمتر شده یا نشده، خیلی اگر کاری صورت گرفته به تعداد انگشتان دست. چهارمین مرحله و گام بحث استخراج نظریه های کلان و راهنماست، بحث تولید قواعد قرآنی علوم انسانی است که آن دوستان چون خودشون اهل فن هستن دیگه نیازی نیست که وقتی واژه قواعد رو ما به کار میبریم معنای این واژه قواعد مشخص هست. پنجم استخراج پاسخها به شبکه مسائل، یعنی ما این مسائلی که داریم حالا مسئله است واسه حل کنیم، پاسخشو از قرآن در آوردیم، اینو باید بیاییم در قالب نظریه به زبان علوم انسانی موجود باید عرضه کنیم، یعنی در قالب یه نظریه. آقا این نظریه مثلا بحث کن پیشرفت سیاسی اینه. ششم شبکه سازی از نظریه ها، یعنی خود همین نظریه های خرد که حالا کنار هم چیده میشه، این باید تو قالب شبکه مسائلی، شبکه نظریه های کنار هم قرار بگیره تا ما ساختار یک علم رو درست بکنیم و دستگاه علمی خاصی رو در حوزه علوم انسانی شکل بدیم. این هم نیاز به کار داره، یعنی این مرحله ششم هست. و مرحله هفتم تولید امتداد نظریه های علوم انسانی قرآنی است در علوم دیگر و حل مسائل رشته های علمی و میان رشته ای، که حالا این باید بیاد تو سطح جامعه یه مشکلی رو حل کنه، مثلا تو بحث حوزه بانک و امثال اینها بتونه مشکلی رو حل کنه. ما طبیعتا تو گروه های مختلف کارهای مختلفی صورت گرفته، مثلا تو حوزه اقتصاد نمیدونم مدیریت کارهای خورد، اما این باید بیاد در قالب یک در واقع کار منسجم که بتونه انشاءالله به اون تولید علمی که مد نظرمون هست انشاءالله دست پیدا کنیم. خب این نقشه در واقع هفت‌گام نقشه علمی گروهه که ما فکر میکنیم حالا خیلی هم روش بحث شده، جلساتی گرفتیم، بالاخره بالا پایین شده، نهایتا به اینجا رسیدیم. این که حالا چه نسبتی با اون سند مرجعیتی که دوستان فرستادن و ما هم این توفیق رو داشتیم در جلسه شورای علمی گروه بحث کردیم چه نسبتی وجود داره، این دیگه بحث دیگه ای هست. ما برای که این نقشه رو محقق بکنیم یک نقشه راه اجرایی رو برای خودمون ترسیم کردیم. این نقشه راه اجرایی نقشه 5 ساله هست. ما نقشه علمی نقشه 20 ساله هست، نقشه راه 20 ساله هست برای که به اونجا برسیم. الان در 5 سال اول تلاش کردیم 3 تا موضوع رو روش کار بکنیم، گرچه این به معنای این نیست که تو موضوعات و مراحل دیگه کار نکنیم، اما محوریت با این 3 موضوع است. تلاش میکنیم که این 3 موضوع رو در این 5 سال بیشتر روش متمرکز بشیم. خدمتتون عرض بشه محض پارادایم قرآنی علوم انسانی است که تو حوزه پارادایم علوم انسانی ما تونستیم به صورت کلی، من اول یه آمار خدمتتون بدم، آثاری که منتشر شده که مربوط به این حوزه هست 5 عنوان تعداد آثاری که در دست انتشار داریم، 3 عنوان تعداد آثاری که خدمتتون عرض بشه در دست اقدامه، 3 تا اثر در حال انتشار الان، با اون 5 تا میشه 8 اثر الان تقریبا کاراش انجام شده و حالا یا چاپ شده یا در دست چاپه. منتها آثاری که در دست اقدامه الان ما 11 تا اثر رو در دست اقدام داریم که تو این حوزه تولید پارادایم انشاءالله به یک چیز قابل توجهی برسیم. ما تو بحث تولید پارادایم قرآنی یا علوم انسانی چند تا محور رو بحث کردیم، یعنی آوردیم. یکی بحث تولید مبانی هست، یکی بحث تولید مبانی قرآنی رشته خاص علوم انسانی. اون اولی به صورت عام بود، همه علوم انسانی، یعنی بحث رو عام دیدیم. اما وقتی وارد رشته های علمی میشیم، این دیگه تولید مبانی، مثلا تولید مبانی حقوق، تولید مبانی نظریه جهان فرهنگی که جناب استاد فخرزاده، اون مبانی حقوق در قرآن استاد داوودی، اینا چاپ شده، منتشر شده. مبانی سیاست در قرآن استاد عابدی، اینا چاپ شده. فلسفه اجتماعی در قرآن جناب دکتر فخرزاده، اینا چاپ شده. خدمتتون عرض بشه که آثاری که در دست انتشار داریم مبانی سبک زندگی اسلامی است که انشالله انقریب چاپ خواهد شد. مبانی مدیریت در قرآن، مبانی روششناسی آینده پژوهی از منظر قرآن که مرحوم خزائی داشت انجام میداد و خب متاسفانه نشد، خدا رحمتشون کنه، و این کار رو جناب آقای دکتر بهروزی لک انشالله به سرانجام خواهد رسوند انشاءالله. پس ما تو حوزه تولید مبانی علوم انسانی به صورت عام و تولید مبانی قرآنی رشته خاص که از تولید مبانی عام رو من اینم معرفی بکنم دوستان در جریان باشن. تو آثاری که منتشر شده مبانی قرآن شناختی علم دینیست که استاد اسدی نسب نوشتن، مبانی جهانشناختی علوم انسانی از منظر قرآنه که این حقیر نوشته و یعنی سال گذشته چاپ شده، اواخر سال گذشته و به نمایشگاه رسید. آثاری که در دست انتشار داریم مبانی معرفت شناختی علوم انسانی از منظر قرآنه که جناب آقای دکتر علی تبار نوشتن، در دست انتشاره. و مبانی انسان شناختی علوم انسانی از منظر قرآن که این باید کارای ارزیابی و تکمیلش الان در دست اقدام هست. خب تو این حوزه پارادایم خدمتتون عرض بشه که چند تا اثر هم داریم تو بحث تولید، اتخاذ یا روزآمدسازی الگوی علم دینی برای قرآنی سازی علوم. چون میدونید دیگه الگوهای متفاوتی وجود داره، الگوی حضرت آیت الله جوادی، الگوی نمیدونم فرض کنید آی مصباح، الگویی که حوزه دانشگاه ازش دفاع میکنه، الگویی که خود پژوهشگاه ازش دفاع میکنه. چند تا اثر تو این حوزه هم ما تو بحث تولید پارادایم اینجا داریم کار میکنیم. باستانی نظریه آیت الله جوادی آملی در رابطه با دینی بودن علوم و همچنین مرجعیت علمی قرآن در علوم سیاسی که پایان‌نامه جناب آقای دکتر قاسمی هست که اینم داره کار میشه. نهایتاً به بحث پارادایم که بحث مهمی است، الان خدمت آقای دکتر شعبانی هم هستیم، ایشون کار تولید یک اثری رو الان مشغول هستن با عنوان پارادایم قرآنی علوم انسانی قرآنی. این یک اثری است که داره تو گروه کار میشه. و همچنین پارادایم شبکه‌ای قرآن بنیان که جناب آقای دکتر واسطی داره کار میکنه. یعنی ما به صورت خاص با همین عنوان دو تا اثر رو الان در گروه در دستور کار داریم. تو بحث دوم، پس یک بحث محور بحث پارادایم قرآنی علوم انسانی است که داریم کار میکنیم. محور دوم از اون محورهای هفت‌گانه‌ای که تو نقشه علمی هست بحث تولید نظام مسائل هست. متاسفانه تو این حوزه کاری نشده و الان ما هم حالا به تناسب و توانی که داشتیم فقط یک اثر، اونم بحث نظام مسائل علوم سیاسی رو فعلا در دستور کار داریم جناب آقای حسنی. میمونه تو بحث روش. روش هم متاسفانه کاری صورت نگرفته و خب ما با آقای دکتر بهمنی که عضو شورای علمی کارگروه، ظاهرن اگر اشتباه نکنم کارگروه مرجعیت علمی هم هست، بله جناب آقای دکتر سعید بهمنی، یک کاری رو داشتیم انجام میدادیم، حال به دلایلی نشد، اما این قول رو از ایشون گرفتیم که این کار رو ایشون زمین نذاره و ادامه بده. این تو بحث روش، بله روش، بله تولید روش بر اساس گزاره‌های قرآنی. منتها تو مراحل دیگر عرض کردم ما تو اون مراحل دیگر باز هم تولید اثر داریم، گرچه محوریت ما این سه محور هست. من چند تا عنوان رو خدمت دوستان بگم و عرضم تمام. یکی از آثاری که داریم تو این حوزه کار میکنیم تو بحث حوزه علوم شناختی پانسایکیزم هست، همه ذهن انگاری در فلسفه ذهن و قرآن کریم که جناب آقای دکتر سادات منصوری دارن کار میکنن. دوم نظریه قرآنی پیشرفت سیاسی که جناب آقای دکتر بهروزیدک دارن روش کار میکنن. پس اینا تو حوزه نظریه پردازی است. مجموعه مقالات علوم شناختی و مطالعات قرآنی است که با جناب آقای دکتر سادات منصوری کار میکنن و همچنین بحث امکان سنجی تدوین دانشنامه‌های قرآنی حدیثی در رشته‌های علوم انسانی که این یک کلان پروژه هست که قراره که انشاءالله ما با مرکز تحقیقات کامپیوتر نور جناب آقای دکتر بهرامی این کلان پروژه رو به سامان برسونیم. من یه خلاصه فقط عرض کنم، اون چیزی که ما دنبالش بودیم این بود که تو رشته‌های متفاوت علمی مثل علوم تربیتی، اقتصاد و امثال به آخرین دستاوردی که تو مقالات، تو کتاب‌ها راجع به آیات، استفاده‌هایی که تو حوزه علوم انسانی شده، ما اینا رو به همدیگه ارتباط بدیم. یعنی در یک ساختار درختی که شما محقق روانشناسی هستید، الان بخواید ببینید تا الان راجع به مسائلی که تو روانشناسی مطرح شده آیا از قرآن استفاده شده یا نشده تو این کتاب‌ها و مقالات. اگه استفاده شده چی گفتن؟ یعنی شما با یه نرم افزار همه این دانش ها رو داشته باشید. این البته یه کار خیلی بزرگی است که انشالله دعا بفرمایید که ما موفق بشیم این رو به سامان برسونیم، که اگر این کار اتفاق بیفته طبیعتا یک ابزار مهمی برای پژوهش در حوزه علوم انسانی قرآنی برای پژوهشگران فراهم خواهد شد. و دیگر خدمت و فلسفه دین در قرآنه که جناب آقای دکتر ساجدی دارن انجام میدن، که این کارای جلد اولش در حال در واقع آماده سازی است برای چاپ. من فقط این گزارشی رو خواستم عرض بکنم که دوستانی که ما خدمتشون هستیم با ظرفیت هایی که در پژوهشگاه وجود داره، این فقط مربوط به گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی است، الا همونجوری که عرض کردم گروه های دیگر پژوهشگاه که من عناوینشون اشاره کردم، اینها کارهای قرآنی رو هم دارن انجام میدن، منتها با در واقع همکاری و نظارتی که یا از سوی گروه تخصصی داره انجام میشه یا از سوی گروه قرآن پژوهی که جناب استاد اسدی نسب مدیرشون هستن. خب من تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم از این که تصدیق دادم. اگر جناب آقای استاد اسدی نسب چند دقیقه خدمتتون باشین که ما چون قرار از فرماشات دوستان استفاده کنیم استفاده میکنم، خب پس اجازه بدید ما فرماشات جناب سلطانی رو بشنویم، بعدا انشاءالله ما متکلم لحظه نباشیم، یعنی عرف کردن ما شاید میداریدش باشیم. جان
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد الطاهرین. بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرج و شریف و روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم امتدا. عرض سلام و ارادت و اخلاص داریم خدمت اساتید معظم، محققان ارجمند و فضلای گرانسنگ، مدیران محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. تبریک عرض میکنیم ایام میلادهای مسعود رو و انشاءالله خداوند متعال به لطف اهل بیت توفیقی عنایت کنه که بتوانیم در خدمت قرآن و مکتب اهل بیت بیش از پیش باشیم. از گزارش بسیار خوب و پرمایه خرسند کننده ای که ارائه شد متشکریم و از تشکیل این جلسه فاخر و گرانسنگ. من نکته ای رو میخوام عرض کنم که هدف و فلسفه وجودی کارگروه مرجعیت علمی قرآن کریم رو در میز قرآن در دفتر تبلیغات اسلامی نشون میده و نسبتش با این نوع فعالیت هایی که به حمدالله در مجموعه های علمی و پژوهشی حوزه در حال انجام هست. یکی از نکاتی که من معمولا هم به دوستان حوزوی خودمون و هم به گاهی در بیرون فضای ایران یادآور میشم و به گمانم بسیار بسیار مهمه، این پیشرفت ها و نگاه های عمیق و دقیق و توسعه یافته ای است که ما در عرصه های علمی و پژوهشی انجام میدیم، به خصوص رشد مطالعات قرآنی در ایران. چون ما معمولا خودمون عضوی از این قطار و کاروان حرکت هستیم، کمتر میتوانیم برگردیم به این ظرفیت ها و زمینه ها رو بهتر بشناسیم و رصد کنیم این تحولات و تکامل حوزه پژوهشی، به خصوص حوزه پژوهشی قرآنی و دانش‌های انسانی و اسلامی رو. این به نظر من بسیار بسیار مهم است. اگر ما بتوانیم آنچه را که می‌اندیشیم و تولید می‌کنیم بهش یک بعد بین‌المللی بدیم، یعنی دیگران رو در این ظرفیت‌های در حال رشد قرار بدیم، هم مشارکت اونها رو طلب کنیم و هم خودمون رو بتونیم در فضای تولید دانش در جهان اسلام، بلکه در حوزه بیرون جهان اسلام قرار بدیم. این نکته ایست به نظر من بسیار مهمه. خب ما دور و نزدیک با بروندادهای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، به خصوص در این بخش که جز دغدغه‌های ماست، آشنا هستیم، آثار رو مطالعه میکنیم و بهره میبریم. نکته ای که من میخوام عرض کنم این است که ما مشکل و چالش رو در چه بخشی دیدیم که رسیدیم به تولید یک منشور ملی و انشاءالله فراملی در حوزه مرجعیت علمی قرآن کریم. بیگمان اون چیزی که در نهایت جریان تولید دانش رقم میزنه مطالعات انضمامی، مصداقی و موردیست، هیچ تردیدی در این نیست. یعنی اونچه کاروان دانش رو در عالم به پیش میبره مطالعاتی است که بر روی میز محققان بر محور مسئله های روشن، روش شناسی مشخص تولید میشه. انباشت اینهاست که در نهایت دانش و مسیر دانش رو رقم میزنه، هیچ تردیدی نیست. اما مشکل ما در حوزه مطالعات ایران و چیزی که حالا تحت عنوان جهتداری علوم یا اسلامی سازی علوم ازش یاد میکنیم در کجاست؟ آیا صرفا مشکل در این است که محققان ما مسئله های مناسبی ندارند یا مطالعات در رسمت میان قرآن و علوم صورت نمیگیره که اگر اینها تکثیر بشه، همونطوری فرمودند جناب ترخان، اینها تنظیم بشه، تبویب بشه، فرایندسازی براش بشه، ما میرسیم به یه جایی که علوم انسانی قرآنی به دست میاد؟ یا مشکل در یه جای دیگری است که ما نمیتوانیم مجموعه تولید دانش و فرایندهای شکل‌گیری محصولات علوم انسانی و قرآنی رو مدیریت و سازماندهی کنیم؟ یعنی سوال اصلی این است که آیا اون چیزی که در پژوهشگاه‌ها و مراکز ما یا شخصیت‌های بزرگ قرآن پژوه علم پژوه ما داره میگذره در یک مسیر واحد، در یک انباشت واحد، در نهایت بعد از 10 سال 20 سال ما رو میرسونه به این که میتوانیم ادعا کنیم علم انسانی قرآنی تولید کردیم؟ یا برای رسیدن به بسته دانشی به نام علوم انسانی قرآنی ما نیازمند یه زیرساخت‌های دیگری هم هست. مسئله اصلی ما درست در اینجاست. ادعا بر این است، تجربه این را نشان می‌دهد که در این جلسه می‌خوام در معرض دید اساتید و سروران بگذاریم که ما اگر نتوانیم در یک همفضایی میان نخبگان و مؤسسات و نهادهای تولید دانش به یه مجموعه ای از اصول، قواعد و رویکردها در حوزه تولید علم قرآنی برسیم، احتمالاً انباشت کمی این دانش ها ما رو به اون هدف نمیرسیم و حداقل ما یه حفره بزرگی در حوزه علوم انسانی قرآنی خواهیم داشت که نه تنها فاصله میان حوزه و فضای تولید دانش رو در دانشگاه، بلکه حتی در میان حوزویان عمیق میکنه، به طوری که ما در نهایت چنین پایگاهی رو برای علوم انسانی یا علوم علمی روز متناسب با قرآن نخواهیم داشت. من خیلی مختصر از این چالش و مسئله یاد کردم، به نظرم توضیح بیشتری نمیخواد. یعنی کافیست ما نتوانیم به یک همفکری و هماندیشی و یک اتفاق بنیادین در حوزه تعریف علوم قرآنی انسانی برسیم، یا چارچوب‌هاشو مشخص کنیم، یا از روش شناسی های همگرا در بین محققان و مؤسسات استفاده کنیم که حتی بین مجموعه های قرآنی درون حوزه هم چنین استکاکی به وجود بیاد و در نهایت پروژه قرآنی سازی علوم رو عقیق کنیم. من این مسئله با این سوال مطرح میکنم که آیا اون چیزی که الان در پروژه های پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه داره شکل میگیره تا چه اندازه به لحاظ پارادایم، به لحاظ فرایند، به لحاظ روش شناسی، به لحاظ صورت مسئله های اساسی با اون چیزی که مثلا در حضور دانشگاه، پژوهشگاه حضور دانشگاه که ما خدمت مدیران اعضای هیئت علمی هم رسیدیم و این مباحثه رو داشتیم، یا مثلا در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی، در دفتر تبلیغات، در دانشگاه باقی العلوم، در دانشگاه مفید وجود داره، آیا ما میتوانیم چنین ادعایی کنیم در فرایند 10 سال آینده؟ ما یه همگرایی نسبی مطلق امکان پذیر نیست. همگرایی نسبی در میان همین چارچوب‌ها، رویکردها و تلاش علمی در رسیدن به محصولات علوم انسانی قرآنی بین حوزویان پیدا کنیم. من کار ندارم که محضی که ما از چارچوب حوزه علمیه قم فراتر بریم، وارد محیط دانشگاهی بشیم، پرسش‌های سهمگیری در این خصوص وجود داره که اگر پاسخ ندیم، دست کم این است که اندیشه ما در حوزه علوم انسانی منزوی میکنه. یعنی ببینید، یک پیش‌فرض ما باید توجه داشته، پیش‌فرض ما این است که به هر حال تولید دانش در معنای خاصش، حالا بگیم علوم انسانی، حتی علوم طبیعی، محط و میدانش حوزه علمیه قم لزوماً نیست. ما از نهادهای بین‌المللی بگذاریم، از نهادهای جهان اسلامی در این حوزه بگذاریم، دست کم در درون خود ایران ما مدعیان اصلی دانش اقتصاد کیاست؟ مدعی اصلی دانش مدیریت روانشناسی کیست؟ آیا حوزه علمیه میتواند ظرفیتی در تولید دانش اونقدر تراکم ایجاد کنه که بگه تمام رشته های اقتصاد، روانشناسی و دیگران برن کنار، ما آمدیم، ما علوم انسانی و قرآنی را آوردیم، میخواهیم در مدل اسلامی سازی علوم، من رو به شورای تحولم عرض کردم، میخواهیم در مدل اسلامی سازی علوم جریان تولید دانش جهانی، هیچ تولید دانش در دانشگاه ایران رو منزوی کنیم، بزنیم کنار، بگیم شما هست، ما میام جای شما. قرار است به اونها چیزی را القا کنیم، بخشنامه کنیم، شورای تحول بنشینه بگه اصول اساسی اقتصاد پذیرفته شده ما عبارت است از اینها، از این به بعد پایان نامه ها، تجربه ها، درس ها و متناسب با این باشه، امکان پذیره؟ یا قرار است ما تفاهم کنیم، یعنی ما باید در سیاست گذاری علم، در مدیریت دانش به جایی برسیم که بتوانیم منویات خودمون، همین چارچوب ها، الگو ها، روی کرد ها رو در مناسبات علمی فضای ایران، حوزه و دانشگاه به یک تفاهم برسونیم. اگر اعتقاد دیگران بر این باشد که اساساً قرآن هیچ نقشی در حوزه دانش تجربی نداره، انسانی یا اسلامی، علم علم، مدیریت تابع تجربه و مناسبات اکتشافی میدانی است، اقتصاد علم، همین مناظرات اخیر و داستانهایی که به هر حال ما 40 سال درگیرش هستیم دیگه در حوزه، سوال این است مدل ما در فضای قرآنی سازی علوم چه فرایندی رو باطی کنه؟ ما از سطح تولید دانش در لایه‌های تحقیقی و مراکز علمی باید یک گام بیان بالاتر. نمیگم اون رو نباید انجام بدیم، عرض کردم در نهایت سرنوشت علم رو تحقیقات محققان تعیین می‌کنه، این اصل اساسی است، اما تجربه خود ما و تجربه دنیا نشون میده اون چیزی در صحنه علم رخ میده اگر سیاست گذاری نشه، اگر مدیریت نشه، اگه تنظیم نشه، اگه بازپرداختهای کلان صورت نگیره، مسیر تولید دانش در کف میدان هیچگاه به بسته ها و نظام دانش نمی انجام. میتونن همه محققان بردارن در باب علوم انسانی قرآنی بحث کنن، در نهایت ما نتوانیم ادعا کنیم که ما دانش مدیریت قرآنی را پایه‌گذاری کردیم. پایه‌گذاری این سیاست‌گذاری در دانش امروز همه عزیزان می‌دانند بحث سیاست‌گذاری علم و مدیریت علم یکی از بخش‌های مهم کمتر ما این تحقیق انجام دیم شد 15 سال قبل مستنداتش هست. تمام مراکز تمام کشورهای بزرگ دانشی دنیا بخشی به نام مرکز سیاست گذاری علم داره. ما هم حدود 20 سال پیش درست کردیم، نمیدونم چند نوشتش، به 20 جلد منتشر کرد، به کجا رسید زارن دیگران تمام شده. چون در آلمان من این مرکز رو خودم بازدید کردم، یعنی صحبت کردم به یکی از مدیران ارشد اونجا، مرکز سیاست گذاری علم در آلمان رو مطالعه کنید ببینید چیکار میکنه. چارچوب سازی، رویکرد سازی، اولویت گذاری، تأکید بر بخشای روش شناختی اونها و بعد کل برنامه ریزی پژوهشی و اولویت در اعتبار بر اساس سیاست گذاری مرکز سیاست گذاری در آلمانه. در اون سالی که ما این جلسه داشتیم میگفتن 3.5% از تولید ناخالص ملی آلمان برای پژوهش محض صرف میشه. ما دنبال یک قرارداد مشترک بودیم در یک کار کلان در ایران، به نقطه ما آمادگی داریم بیاد توی چارچوب سیاست های ما، میگفت تا 100% یه پروژه رو ما پشتیبانی میکنیم. او بی خود پول خرج نمیکنه، او دقیقا بر اساس یک مدلی، چارچوبی، الگوهایی که برای توسعه دانش تعریف میکنن سیاست گذاری میکنن و برنامه‌ریزی میکنن. حالا من برگردم به این نکته، ما هممون همه حوزویانی که به این باور رسیدیم که معتقدیم دانش انسانی اسلامی باید بر محور مرجعیت قرآن کریم باشه، راه تحقق این ایده، این آرمان چیست؟ یکی از نقطه‌های خلأ، یکی از حفره‌های جدی در این عرصه این است که اصلا ادبیات این بحث، ادبیات دانشی این بحث، نه ادبیات مرتبط با موضوعات و مسئله ها، این اصلا تنقیب و تولید نشده، اگرم تولید شده به تفاهم و فرهنگ مشترک گذاشته نشده. یعنی الان شما میفرمایید پارادایم قرآنی در علوم، بنده میگم و پارادایم قرآنی در علوم یعنی چی است؟ اون دیگری ممکنه بگوید چه علم پارادایم نداره، به این مجموعه از تجربیات تحقیقات سرهم میکنه میزنجیره علم. من میگم روش شناسی مطالعات قرآنی در علم من یه جوری نگاه میکنم، اون محصه یه جور نگاه میکنه، طبیعی هم هست، کسی نمیگه باید انحصار روش شناختی اتفاق بیفته، ولی همگرایی و همسویی روش شناختی لازمه. اگر من درکم از روش شناسی مطالعات قرآنی در علم تجربی چیزی باشد، مؤسسه دیگر چیزی باشد، مؤسسه دیگر چیزی باشد، نتیجه و برایت این خواهد بود که ما یه سری محصولاتی را به نام مدیریت قرآنی بیرون میاریم، نه به لحاظ محتوای این هم نیست، او که مشکلی نداره، به لحاظ متدولوژی کشف اینا با هم دیگه اختلاف داریم. من میگویم این حجیت دارد، حجیت شرعی دارد، اون مؤسسه کنار من تو حوزه علمیه میگوید این بدعت است، خلاف این تفسیر برای اصلا قرآن ربطی به حرفا نداره. چرا یه چیز به قرآن نسبت میدی که اصلا جز فلسفه قرآن نیست؟ اصلا انتظار از قرآن غلطه که شما از علوم استخراج کنید. موقعی که ما، نمیگم ما به معنای تمامیت حوزه، من میگم بخش نوگرای حوزه، بخش پیشگام حوزه که امروز علوم انسانی رو میپذیره، حوزه قرآن پژوهی رو در علم به رسمیت میشناسه، همین امروز بر سر مسئله مرجعیت علمی قرآن کریم مناقشه داره. من چون محضور دارم اسم بیارم، فقط ارجاع میدم به مجموعه گفتگوهایی که ما در همین چند مرکز بزرگ حوزوی داشتیم که خودشون از نهادهای اصلی اسلامی سازی علوم هم. وقتی ما طرح مسئله مرجعیت علمی قرآن کریم کردیم، بودن در بعضی از مؤسسات همه اعضای علمی تقریبا حضور داشت، تقریبا همه اظهار نظر کرد، بعضی اوقات به دو جلسه کشیده، مناقشات شده، بحث‌های خیلی تند صورت گرفته، خیلی هم خوب بود، خیلی مفید بود. اما دوباره همون تلقی که من در عرض میکنم پیدا شد که اعضای هیئت علمی یک مرکز که کارش تولید علم انسانی اسلامی است، بر سر این که مرجعیت قرآن در علم به چه معناست، خودشون با هم دیگه اختلاف دارن، تفاهمی وجود نداره. خب من 200 کتاب منتشر کردم، بخونم 500 جلد کتاب. بخش روانشناسی من از حضور قرآن در روانشناسی فهمی دارد، بخش جامعه شناسی من فهمی دارد. این عضو هیئت علمی این گروه از مسئله رابطه بین قرآن و علوم یه تلقی دارد، یه نظریه در باب روانشناسی قرآن میدهد، اون نفر دوم یه تلقی دیگری دارد. من سوالم این است که آیا قرآن پژوهان و علم پژوهانی که به نقطه حلقه بحث این دو حوزه دانش رسیدند، آیا تفاهم نسبی بر سر این مفاهیم کلان دارن یا نه؟ مرجعیت به چه معناست؟ وقتی من میگم علم، منظورم از علم چیست؟ چه لایه‌هایی از علم رو در مرجعیت مؤثر میدانم؟ وقتی میگم روش شناسی فهم قرآن، دقیقاً به چه معناست؟ ادعای ما همین الان داریم، چون ما درگیر این کار تقریباً 2 سال خورده هستیم و بسیاری از بزرگان، محققان، گروه‌های علمی بحث کردیم دیگه. ادعای با نگاه فقهی معتقدن جز استنباط فقهی از قرآن هیچ گونه فهمی از قرآن مشروعیت نداره. بگذاریم از یه که ادعای میگن اصلا فهم مستقل قرآن ممکن نیست، یه ادعای میگن آن قرآن را میشه فهمید، یه با در ذیل روایات فهمید، یه میگن در ذیل تئوریای بیر. من میخوام بگم یه گروه امروز در حوزه علمی قوم هستن و در حوزه های تشیع هستن، معتقدن جز استنباط فقهی، یعنی استظهار از کلمات قرآن در حوزه فهم قرآنی، حجیت نداره. شما بیدید یه پارادایم مثلا قرآنی بیان توی مسئله اصل قرآنی رو در حوزه روانشناسی یا جامعه شناسی میخوایم مطرح کنیم. سوال این است که این اصل را با کدام متدولوژی استناد میدیم؟ فقیه ما علم اصول تولید کرده، بر اساس علم اصول میگوید اگر این فرایند رو طی کردید آنچه استنباط میشود حجت است و الا لا حجت. حالا بخش بزرگی از علوم اسلامی ما و انسانی ما در حوزه شروع کنن با یه مدل دیگری به استنباط بپردازن، پذیرفته است؟ خلاصه کنن بخش رو و استفاده کنیم از محضر اساسی. ما معتقدیم، ما که میگم یعنی جمع بسیاری از محققان که اعضای موجود در همین جلسه از اساتیدم عضو، یعنی جمع کردیم همه این نمایندگان تقریبا اندیشا و گروه های مختلف رو و در اونجا شاید ساعتها و ساعتها، من الان آمار ندارم، جناب موسی اربادی ممکنه گزارش بدن که چند جلسه چی؟ 120 جلسه این عزیزان نشستن بر سر همینا گفتگو کردن، بودن قرآن پژوهان، علم پژوهان خوب و مؤثری در حوزه حضور داشت، نمیگیم همه. در نهایت به این رسید که ما این سری خطوط کلی داریم که این خطوط کلی رو باید به تفاهم برسیم. یه جا تفاهمه، یه جا هم ممکنه به لحاظ سیاست گذاری علم نظام جمهوری اسلامی به اینجا برسه، این که باید جز دستور عمل قرار بگیره، دستورهای کلام، همون چیز در حوزه آن دانشسازی به اقتصاد میگن، حوزه فرهنگسازی، سیاست گذاری، راهبردسازی، کنترل تنظیم، بازخوردگیری، این فرایند در روز سیاست گذاری تو دنیا هست، خیلی روشن هم هست. ما به این نقطه رسیدیم که اگر نتوانیم مجموعی از اصول و قواعد رو، مجموعی از مفاهیم کلان رو به یک تفاهم نسبی بین مؤسسات پژوهشی، حوزه و دانشگاه، بین شخصیت ها و اندیشه های برجسته در کشور در این حوزه، بین مسئولان عالی رتبه کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، به این جمع‌بندی و تفاهم نسبی نرسیم که ما باید مرجعیت علمی قرآن کریم رسمیت بشناسیم و این مفاهیم رو توضیح کاربردی بدیم. منظور از مرجعیت چیست؟ منظور از علم در اینجا دقیقا چیست؟ کدام لایه علم؟ چگونه مرجعیتی؟ چه روش شناسی را در حوزه فهم قرآن برسی یا روش شناسی هایی را در حوزه فهم قرآن به رسمیت می‌شناسیم؟ این اون چیزی شد که حاصل اجمالیش از یه تفسیر بسیار زیادی داره، دوستان تدوین کردن 400-500 صفحه، انقریب امیدواری منتشر بشه، مشروع اینه. اما اون چیزی که به ذهن رسید به عنوان یک اساره تحت عنوان منشور مرجعیت علمی قرآن کریم، این رو ارائه دادیم به شورای انقلاب فرهنگی. شورای انقلاب فرهنگی هم در یکی از کمیته‌هاش بررسی کرده، دعوت کردن و قرار است با جمعی از اساتید قرآن پژوه و دانشمندان علم شناس این در چندین جلسه بحث بشه در شورای انقلاب فرهنگی و یه جوری ما به تفاهم برسیم. اینم کافی نیست، اگر حتی این مورد قبول قرار بگیره، اون چیزی که من عرض کردم، ما باید بتوانیم در مؤسسات مختلف در بین نخبگان انقدر این رو چکش بزنیم، بالا کنیم، پایین کنیم، حتی تفسیرهای مختلف ولی همسو از این مجموعه ارائه بدیم که وقتی ما حداقل در حوزه علمیه، بعد بین حوزه و محیط‌های دانشگاهی همسو مثل دانشگاه امام صادق و دیگران و دیگران کم، بعد انشاءالله لایه بعدی نخبگان علمی دینی ما، وقتی ما سخن از مرجعیت علمی قرآن کریم میگیم، به تعبیر ما سه تا اتفاق مهم بیفت. یک، نسبت به این مسئله حساسیت منفی را از بین ببره، یعنی اصل امکان مرجعیت علمی قرآن کریم رو بتونیم اثبات کنیم و تبیین کنیم. دو، فواید و آثارش رو نشون بده که چنین کاری چه سودی میتواند برای دانشسازی ما و امتدادش در حوزه انسانی اجتماعی داشته باشه، و سوم ضرورتش هم به لحاظ دینی هم به لحاظ عقلی. ما نمیتوانیم، ناگزیریم، حتی رو مبنای عقلی، حتی رو مبنای تجربی دانشی مدرن، شما نمیتوانید از ظرفیت معرفتی و دانشی قرآن کریم در حوزه علوم انسانی فروکاهش بدید و صرف نظر کنیم و نادیده بگیرید. این اون ایده ایست که حالا ما در این جلسه نشد، اگر جلسه دیگری بود، همطور که بعضی از مؤسسان محضر اساتید بودیم، یک بار این مجموعه رو تقدیم حضور عزیزان کنیم که مورد نقد قرار بگیره. طبعا این در حال شدن و تکامل دیگه، نسخه های جدیدتر و قویتری از منشور مجلد علمی قرآن کریم رو با حضور این اساتیدی که فرمودن در این زمین الحمدلله کار کردن، ما کاراشون رو دیدیم داریم و به نظرم پیشرفت های بسیار خوبی هم در این زمینه صورت میگیره. عذرخواهی میکنم از تسلی در خدمتون هست.
استاد سبحانی، من جهت با توجه به این که آقای جناب دکتر بهروزی لک عضو شورای علمی گروه ما هست و خب اونجا هم عضو شورای علمی کارگروه هست، یک پل خوبی، یعنی پل ارتباطی خوبی رو تونستن ایجاد بکنن که از همون زمانی که ظاهرا تازه این تولید شده بود و حالا بیرون اومد، جلساتی رو ما گذاشتیم در شورای علمی، این سند رو بحث کردیم، نکاتی به ذهن دوستان رسید، این رو ارسال کردم جناب آقای موسوی. بله بله، خدمت دوستان. یعنی
جلسات هم در همین
بله، ما هم این نقشه راه رو خدمت دوستان ارسال کردیم که حالا انشاءالله چیزی از دوستان دریافت نکردیم به عنوان راهکاری، چیزی پیشنهادی اینا، اما خب بله الحمدلله. بله درست. خب ما چون خیلی فرصت نداریم، جلسه رو دیر شروع کردیم، خدمت دوستان هستیم، اگر نکته‌ای داشته باشن هر یکی از دوستان. فکر میکنم با این نگاهی که من میکنم به هر یکی از دوستان یه 5 دقیقه فرصت میشه اختصاص داد که ما خدمت دوستان باشیم. بفرمید، نکته‌ای دارید؟ بفرمید. شما آجام تشبیه اینجا آیه میکروفون رو
سلام علیکم جناب و
الله،
عرض تبریک ایام دهه کرامت محضر اساتید بزرگوار، تشکر از جناب آقای دکتر فرخان و همکارانشون.
خودتون رو معرفی کنید. آقای دکتر ایسازاده،
ایسازاده هستم،
دوستان
بنده اساتید جناب در پژوهشکده فرهنگ و قرآن، در خدمت عزیزان هستیم در کارگروه مجلس علمی قرآن و همچنین مدیریت گروه فهمنامه‌های قرآنی پژوهشکده، خدمتگزار علما و اساتید خودمون است. یه نکته رو من با توجه به تاکید حضرت استاد سبحانی و گزارشی که حضرت عالی دادید در راستای در واقع پیگیری این موضوع، اون نقطه در واقع فراغی که استاد سبحانی مطرح کردن، بحث عدم وجود تفاهم حالا در حد نسبی بین در واقع طراحان و اندیشمندان و مراکز پژوهشی که در راستای به نوعی اسلامی سازی یا خواستر بگیم به قرآن بنیان که مشغول هستن، خب این یک نقطه واقعا حساسی هست که همه در مسیر خودشون در حال حرکت هستن و اگر بنا باشه یک جریان سازی صورت بگیره در این قصه، این نیاز به این هست که خب یه فکر اساسی بشه. ما این حرکت رو از سوی در واقع دفتر تبلیغات شروع کردیم و داریم میریم سراغ پژوهشگاه‌ها و مراکز در واقع پژوهشی که بتونیم حداقل این زمینه رو برای هم بکنیم که هم ببینیم چه کارهای صورت گرفته، هم اون عزیزان بدونن که مراد و مقصود دفتر تبلیغات از این پایه‌گذاری که کرده چی هست. پیشنهاد من اینه که اگر امکان این داشته باشد واقعا، اگر ما بخواییم منتظریم بمونیم تا این منشور بره در شورای انقلاب فرهنگی و در اون کمیته خاص و بعدش هم حالا کی بیاد و کی شروع بشه، اگر ما برای سرعت بخشیدن به این مشکلی که استاد اشاره کردن و واقعا وجود داره و ما هم در واقع بنیان کار دفتر تبلیغات روی همین گذاشتیم که اول باید بریم چه خبر هست در جامعه ما، چه خبر حالا حداقل داخل ایران. اما با توجه به شناختی که خب تو این در واقع یک سال گذشته پیدا کردیم با مراکز پژوهشی، اگر بشود واقعا با هماهنگی رؤسای این مجموعه های زحمتکش یک کمیته مشترکی که اختیار خوبی هم داشته باشن تشکیل بشه برای تدوین در واقع یک آیین‌نامه‌ای که بتونه اون تفاهمی که مورد نظر هست که قراره که یک تفاهم مشترک رو صورت بگیره، اونم روی چی؟ روی ادبیات اون موضوعاتی که هر کدوم ساز خودمون رو در واقع نزنیم به یک نقطه مشترک، اول این مراکز همسو برسن بعد بدونن حوزه رو متحول بکنن یا در حوزه یک در واقع بفرمایید که زمین سازی صورت بگیره، بعد حالا بیا خارج از حوزه وقت این مجموعه بتونه یک گام مثبت مهم رو در خودش برداره، یقینا به بیرون از حوزه آروم آروم سرایت خواهد کرد. پیشنهاد من همین بوده که ما بتونیم یه تعاملی داشته باشیم. حالا دوستان هم بفرمایید، شاید بگن اصلا این امکان نداره، هر پژوهشگری سیاست‌های خاص دقیق خودش رو داره، امکان این وجود داره نداره یا امکان داره با این شرایط هست.
شکر می‌کنیم، خیلی ممنون. خب نفر بعدی.
آقای دکتر
بچه
شما دو
طرفشون
هم اینجا هم
عضو
هستید
و اینجا هم ما و اینجا هم من اخوکم مثل من انشاءالله قراره که من بعد اسمشون نباشه، خودشون هم باشه. بفرمایید. ما قبلا از وجود استاد بهجت‌پور استفاده میکردیم داخل گروه، منتها خب چون ایشون خاطرخواه زیاد دارن دیگه مجبور شدن ما رو طلاق بدن. بفرمایید.
یعنی میفرمایم منتظرن عده اون سر بره که دو
انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی ممنون و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که زمینه این دیدار و ملاقات رو فراهم کردن و استفاده کردیم. من دو تا پیشنهاد در ضمن فرمایشات دوستان و خواندن متن که دیشب تونستم بخونم و امروز تکمیل کردم به نظرم رسید. یکی بحث مرجعیت، ولی تعبیر مرجعیت علمی ازش اومده. وقتی مرجعیت علمی قرآن مطرح میشد، خب این محدود میکنن از یه جهت قرآن مرجع و صرفا در حوزه علم هم نیست. مرجعیت قرآن در فرا علم هم مطرحه و این اصطلاح که دائم هم تکرار شده، بعد هم در اینجا که اومده، یعنی الان گزارشی هم که داده شد، رفت روی علوم انسانی که اینم خودش به نظر من باید بررسی بشه. در حوزه علم دین قاعدتا مرجعیت قرآن باید مورد توجه باشه و انحصار به حوزه علوم انسانی اجتماعی هم شاید لغزنده باشه. لذا پیشنهادم این است که عنوان رو قدری شفافتر کنیم، اما اینکه تعبیر باز مرجعیت علم هم، یعنی مرجعیت علمی، چون حوزه علوم اهم از علوم دینی، علوم انسانی اجتماعی و علوم پایه و علوم تجربی و شاخه های دیگر علم است، باز به نظر من یا باید به نحو به اصطلاح تخصیص متصل یا منفصل به نحو این قضیه شفاف بشه و معلوم بشه ما وقتی از مرجعیت علمی سخن میگیم چه چیزی مرادمون هست و ما مخاطبین ما دقیقاً اون چیزی رو که ما اراده کردیم رو اراده کنند. بله، این حالا یک موردش بود که مورد دومم شاید اگر لازم شد باز عرض خواهم کرد.
متشکرم، خیلی ممنون جناب استاد اسدی.
هستم اشاره کنم چون شاید ممکنه تو فرماشان بود، ما در منشور همطور که استادی هم مشارکت داشتیم تو بهرمند بودیم، در مقدمه هر شبت که الان منشور دیدم اولین کسی که اسمش آمده استادی بود. انشاءالله باید عود الان بعد بشه و انشاءالله بیشتر در امتداد کار استفاده کنیم. واقعا تقدیرم میکنم جلساتی که حضور داشتی بسیار مفید بود. در منشور همونطوری که ملاحظ فرمودید علوم به سه دسته، علوم اسلامی، علوم انسانی و علوم طبیعی تقسیم شده. به اصرارم بر این بودی که ما هیچ حوزه‌ای را از حوزه‌های دانش فروگذار نکنیم، اقتضای مرجعیت قرآنی کریم. البته در منشور توضیح داده شده که لزوماً مرجعیت قرآن در این سه لایه به یک دست نیست، انواعی برش برشمرده شده که در اونجا هست. حالا اگر باز پیشنهادی، خیلی هم بحث شد، خاطر شریفتون هست دیگه، که به جای مرجعیت علمی چیز دیگری میتوان گذاشت، پیشنهاداتی هم بود، گفتم اون چیزی که تفاهم میشود کرد با دانشگاه و حوزه و اینها یه چنین عنوانی است که سابقا هم داشته. بعد این
هر طور صلاح میدونید، پس من الان مطلب دوم رو هم الان عرض کنم که مسئله دوم رابطه بین مرجعیت قرآن یا قرآن و عقل. خب یه تفاوتی هست بین اشاعره و مثلا معتزله و شیعه که ما یک عقل قبل از به اصطلاح قرآن رو هم بهش توجه داریم و حتی به وسیله اون قرآن رو عرضم به حضور با سعادتتون به تأویل میبریم. خب اینجا قاعدتاً باید در نظام مسائل ما تبیین روشنی بشه. بالاخره ما وقتی از مرجعیت سخن میگیم با عقلی که حتی به اصطلاح نقش تأثیرگذار در تأویل قرآن، در تفسیر قرآن دارد، چه خواهیم کرد؟ من در این نظام مسائل باز ندیدم، شاید باز به دلیل قدری سرعت نگاه بودد یا چه، به نظرم میرسد اینجا هم به عنوان یک مسئله بهش پرداخت جدی نشده. و آیا مرجعیت قرآن به مفهوم این است که به اصطلاح عقل در برخی از حوزه ها حتی جایگاه مرجع رو ندارد؟ آیا چنین تلقی داره ازش میشه؟ یعنی ما وقتی اصراری داریم روی مرجعیت، این بود رو هم مطرح نظر داریم؟ یا مثل مثلا اشاعره میخواییم بگیم که عقل بعد از نقل مثلا؟ این تکلیفش به نظرم تو این عبارات باید روشن‌تر بشه.
متشکرم، خیلی من. خب دوستان دیگر
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. غیر مقدم عرض بکنم خدمت سروران عزیزانی که تشریف آوردن، من دو تا نکته رو عرض بکنم. یه نکته در فرمایشات جناب آقای استاد صبحانی بودن که بعد از این نشست ها و کارگروه ها بعد بودیم سراغ دانشگاه همسو، بعد بریم سراغ دیگر دانشگاه ها. من دوام میکنم اون مدلی که مرحوم آیت الله مصباح انجام داد، که خاطراتی ره که آیت الله سید محمد غربی در جلساتی داشتیم نقل میکردن در ابتدای انقلاب و بعد از ماجرای انقلاب فرهنگی، اینها همزمان با اساتید دانشگاه در رشته‌های مختلف جلساتی داشتن در ارتباط با این علوم انسانی و آثاری هم منتشر شده. ما ابتدا هم باید با خود اون اساتید دانشگاهی که یا قبول دارند یا اینکه نه قبول ندارند، اصلا سکولار هستن، اصلا اینا میپذیرند که ما چیزی به نام دانش اقتصاد یا نظام اقتصادی در قرآن داریم یا نداریم. اما متعددن یه سلسل احکام هست، بایدها و نبایدها، و سایر رشته های علوم هم همین داره. ممکن است که ما 20 سال زحمت بکشیم اما در جامعه علمی مورد پذیرش قرار نگیره. خصوصا مازار اینا بنا هست که در دانشگاه ها یا در مراکز اجرایی اجرا بکنن، بعد میرسن به مدیریت اجرایی در کشور، بعد میبینن یا اجرا نمی کنن یا معتقدن نمیشود اجرا کرد. پس به نظرم اقنای اونها باید در اولویت باشه، یعنی هنوز دیر شد یاد بعدها ما بخوایم به اونا بشیم، اونا بپذیرن که مرجعیت قرآن رو در علوم گوناگون مورد توجه قرار بدن. شما عینی هم باید شاید ملموس این رو بفهمید. نکته دوم، من داشتم نگاه میکردم در اون محور اول، مبانی مرجعیت علمی قرآن که جامعیت و جاودانگی زارن جهان شمولی اونجا نبوده، شاید جهان شمولی مگر بیاد خوب باشه. بعد یه نقطه ای که فرمودید بعدن در مبانی مرجعیت، یکیش قرآن و اهل بیت چی بود؟ اگه من الان دقیقا ندارم، اگه بفرمید آقای سبحانی یکی از این بر عبارت بعدی آره چی بود؟ قرآن و اهل بیت، قرآن و عرب در همون منشور و در اون مبانی همون محور اول که مبانی مرجعیت علمی قرآن از شبت که
جامعیت قرآن کریم، جاودانگی قرآن کریم، پاسخ بودن قرآن به نیازهای اساسی انسان در جامعه معاصر، جدایی ناپذیری قرآن و اهل بیت به عنوان مفسران واقعی قرآن،
درست
پذیرش عقل، این فرمایش دوکان پذیرش عقل به عنوان منبع شناخت در بهره‌گیری از قرآن کریم.
آره اون به سمت بنده درسته. این مسئله اهل بیت من گمان میکنم اینجا شاید مبانی با شرط اجرایی کردن یه مقدار با هم مخلوط شده. ببینید اصلا ما میگیم مبانی ولایت فقیه چیه، یه وقت میگیم که چون شأنی از شؤون انبیا و اولیاست، اما شرط اعمال ولایت فقیه میگه مقبولیته، که باید مقبولیت مردمی هم وجود داشته باشه، کودتا نمیشه کرد، باید مقبولیت وجود داشته باشه. اون قسمت اول جامعیت و جاودانگی، شاید جهان شمولی هم بیاد، اینا جز مبانی مرجعیته. ما میگیم که شما معتقدیم که قرآن جامع هست، جاودانه هست و جهان شمول هم هست، اما مسئله قرآن به اهل بیت در واقع شرط مرجعیت علمی قرآن این است که همراه با تفسیر اهل بیت باشه و همگام با عقل باشه و منافات با عقل مثلا عقل قطعی نداشته شه با مانند این. شاید یه مقدار دقیق‌تر اینی که اینا رو از هم تفکیک بکنه. بله اینا جزء مبانی به نظر میرسد که نباشه. اصلاحی میکنم
خیلی ممنون. خب دوستان دیگر، حضرت های عابدی، حضرت های خوب بردید، شما نکته ندارید؟ خب آقای علی تبار، آقای اسدی، دوستان دیگه، آقای دکتر شعبانی، آقای بهروزیدک، آقای بهروزیدک،
آقای خدمتتون هستیم آقای دکتر.
خواهش میکنم، شما اینجا به عنوان عضو شورای علمی گروه دعوت شدید. من
بله بله در خدمتتون هستم، اگر اجازه بفرمایید نکاتی عرض بکنم.
الان خدمت آقای استاد عابدی هستیم، انشاءالله بعد از ایشون حضرت عالی بفرمایید.
بله در خدمتتون.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم.
علیکم السلام.
خیلی استفاده کردیم از مسائل اصلی، نکات بسیار عالی فرمودن. دوستان نکته من به ذهنم رسید خدمتتون، حالا در قالب سوال بیشتر برای که نکاتی برای خود بنده روشن بشه یا رو عرض بکنم. این که ما باید توجه داشته باشیم به انباشت تولیدات در حوزه علوم انسانی بر مبنای قرآن و نباید فکر میکنم نگران باشیم از انباشت تولیدات، حتی به صورت غیر روشمند و به صورت روش‌های متفرقه. به دلیل اینکه خود این انباشت تولیدات روند طبیعی شکل‌گیری فضاها و گفتمان‌های مختلف رو در حوزه علوم فراهم می‌کنه. روند طبیعی تولید دانش همین اختلافات و همین انباشت‌های تولید با روش‌های مختلف استاندارد و غیر استاندارد هست. و من فکر می‌کنم باید اینها رو ما یک تلیعه بدونیم. ما در حال گذار هستیم از زمانی به زمان دیگه، به زمانی که قرار هست که مرجعیت علمی قرآن یا مرجعیت قرآن تثبیت بشه، این طوفان‌های قبل از اون یا روش‌های متفرقی که ما الان می‌بینیم، اینها باید به صورت طبیعی بره به سمت اینکه یک گفتمان خاصی غالب بشه. گفتمان‌سازی مهندسی پذیر نیست. ما آلمان رو مثال بزنیم یا کشورهای دیگر رو مثال بزنیم، اونها مدیریت میکنن، اسمش رو خودش مدیریت، یعنی چسباندن مصنوعی برای رفع نیازهای ضروریشون که به قول خودشون میخوان کاربردی بکنن. ولی اگر ما بخوایم دانش به صورت طبیعی شکل بگیره، باید فضاهای لازم برای ایجاد پارادایم هاش رو به صورت طبیعی براش ایجاد بکنیم. پارادایم ها خود به خود در طول زمان و بستر زمان با همین انباشت های تولیدات ایجاد میشن، تا اینکه تو انباشت ها باعث میشه که یک پارادایم خاصی غالب بشه یا مغلوب بشه. لذا فکر میکنم صحبت از حوزه مهندسی در این حوزه یک مقداری نیازمند تبیین دقیق‌تر از طرف حضرت عالی باشه. سوال دوم این هست که وظیفه ما تولید دانش‌های علوم انسانی هست یا وظیفه ما در بحث مرجعیت در بحث مرجعیت قرآن کریم تولید پیشا دانشی هست؟ یعنی ما فضای لازم برای ایجاد گفتمان لازم رو ایجاد میکنیم که دانشمندان در علوم مختلف با توجه به این فضا و گفتمانی که ایجاد شده، فضای اندیشه که ایجاد شده در برابر فضاهای اندیشگی رقیب که به مرور حاکمیت پیدا میکنه، دانش ها رو شکل بدن بر اساس این. بین این دوتا فکر میکنم حضرت عالی اگر توضیح بفرمایید که چطور تفکیک قائل هستیم یا نه. همه وظیفه با ماست. ما از مراحل پیشا تولید دانش مثل همین قضایای بواسط فلسفه علمی این مباحث گرفته تا خود ورود ما به اون دانش و تولید دانش رو وظیفه ما میدونید، وظیفه نخبگانی میدونید، یا وظیفه که در بحث مرجعیت مطرح میشه بحث پیشا تولید علوم هست، مثل امکان اون، مثل ضرورت اون، مثل عرض ما خدمت شما تولید فضای گفتمانی و اندیشگی. این دوتا نکته رو حضرت عالی اگر بفرمایید بس شاید روشن‌تر بشه. در این که ما بیاییم تو روش شناسی علوم تلاش بکنیم که گروهی تشکیل بدیم و به یک فهم مشترک یا به یک آیین‌نامه مشترک برسیم، این هم باز من فکر می‌کنم تو حوزه علوم ناشدنیه. بله میشه ما دور هم جمع بشیم، حالا با زور سازمانی یا مثلا با قدرت مدیریتی یک روش خاصی رو غالب بدونیم و این رو برای خودمون توجیه بکنیم، بگیم ما چند تا سازمان بر اساس این روش پیش بریم. آیا حضرت علی فکر میکنید اگر ما به این روش ها رسمیت بدیم و بذاریم روش ها به صورت طبیعی دانش ها رو بر اساس اون روش های خودشون تولید بکنن، در معرض آزمون و خطاها قرار بگیرن و این گستردگی حتی در حوزه های روش هم به ما کمک میکنه که ما مرجعیت علم قرآن کریم رو در این حوزه های مختلف به صورت طبیعی داشته باشیم. ما تلاشمون رو باید بکنیم عنوان عناصر در این حوزه که تو اون روشی که خودمون لازم هست و فکر میکنیم درسته اونجا تلاش بکنیم، زحمت بکشیم، اما فضا رو برای حوزه های دیگه یا برای روش های دیگه نبندیم. در حوزه گفتمانی عرض میکنم باید اینها رو تشویق بکنیم، یعنی باید خوشحال باشیم از اینکه روش‌های متعدد ایجاد میشن، وجود دارن، حتی غلطن. این روش‌ها در بستر زمان میتونن خودشون رو نشان بدن. لذا تفاهم نسبی که میفرمایید، من معتقدم که اینها مهندسی پذیر نیستن. ما نمیتونیم رو مهندسی بکنیم، بلکه اینا بلوغه. یعنی یک تفاهم نسبی بر سر یک روش، یک تفاهم نسبی بر سر یک مبانی، حتی اینا یک بلوغ علمی هستن که در گذر زمان حاصل میشن. ما باید تلاشون رو بکنیم که در مسیر این بلوغ علمی خودمون رو قرار بدیم و دیگران رو تو این مسیر قرار بدیم و خوشحال باشیم که عرض میکنم انواع مختلف تکثر تو این حوزه ها وجود داره، کمک بکنیم که اینها رشد داشته باشن. این هم نکته سومی بود که خدمت شما لازم بود من عرض بکنم. بفرمایید که آیا عرض بنده قابل پذیرش است یا میشه درباره اون صحبت کرد. همینطور در حوزه اصول و قواعد که شما میفرمایید به تفاهم نسبی باید برسیم، اینها هم باز فرایندیه، یعنی خود اصول و قواعد هم برای این دانش‌ها فکر می‌کنم ما باید سهم فرایندی بودن و سهم تولد طبیعی و تکون طبیعی رو به رسمیت بشناسیم و به جای بحث این که تلاش بکنیم زودتر خودمون رو از این حیرانی و سرگردانی نجات بدیم، مثلا بودجه‌های فراوان صرف نشه، زمان زودتر از بیشتر از این نگذره، اینا به فکر این باشیم که این تولد طبیعی رخ بده. معمولا سزاریان ها هم برای مادر هم برای بچه آسیب داره و الان دیگه به این نتیجه رسیدن که خیلی هم مفید نیست و مضر هم هست. لذا من تأکیدم بر تولد طبیعی این بحث مرجعیت علمی قرآن کریم در همه حوزه ها هست. این هم فکر میکنم قابل توجه باشه. اون ادبیات هم که فرمودید باز ادبیاتی هم که آجاها فرمودن باز اون فرایندیه و قابل مهندسی نیست و نگاهمون رو فکر میکنم باید
ما اصلا مدیریت دانش رو
مدیریت دانش دارم هشدار میدم، یعنی دارم میگم که مدیریت نباید باعث توقف روند طبیعی جریان بشه، نباید باعث سرکوب یا از میدان بدر کردن رقبای روشی بشه. این هم خیلی مهم است. و سلام علیکم و رحمت
الله برای جناب آقای بهروزی در خدمت شما است. فقط دوستان وقت را رعایت کنم با انشاءالله قبل از
توضیح بدم که حضوری خدمتتون برسم. من از اول جلسه استعوا کردم فرماشد دوستان اصحایی میکنم مجدد که نشروع حضوری اونجا باشم. من فکر میکنم که ما نیاز داریم در این خصوص که مرجعیت علمی قرآن کریم شکل بگیره کار مدیریتی انجام بدیم. به ما یه تولید سند انجام شده، من در توفیق داشتم در هر دوتا مرکز باشم و در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هم زحمتی از زاویه دیگری با رویکرد نقشه راه و پارادایم سازی انجام شده که بعداً در جریان هستند. الان چالشی که ما داریم چالش مدیریتی قضیه است. در کشور چیکار باید کرد؟ ابتدا در کشور، سپس در جهان اسلام. ما تجربه اسلامی سازی علوم رو داریم که برغم از سو خدمتتون بیش از دو دهه حداقل به شکل جدی شاید بیشتر از این، اما آنچنان که باید دستاورد نداشته. من به عنوان یک عضو دانشگاهی از ما حتی در همین دانشگاه باقرالعلوم که عضو هستیم، مثلا چند نفر از اعضای ما عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند در سابقا، هنوز چنین وضعیتی نیست که اساتید ما یه همدلی داشته باشه راجع به چگونگی اسلامی سازی اون. هر کس ساز خودشو بزنه و هم‌افزایی وجود نداره. بلذا من خدمت آقای صبحانی عرض می‌کنم که و دوستان دیگر، ما الان شورای عالی انقلاب فرهنگی الان چند ماه رفته، خب چه دلیلی داره که مثلا فرض کنید که اینقدر طولانی بشه؟ یا مثلا فرض کنید شورای توسعه قرآنی، خب یعنی نشون میده که پیگیری های که چه از جانب ما باید صورت بگیره، چه از جانب عرض و خدمتتون اونها باید صورت بگیره، خب کتاب لازم رو نداره. به در قضیه مدیریت ما دو تا ساحت داریم. ساحت اول مدیریت تولید محتواست، تولید سند هست، تولید چگونگی کار هست. خب اینو کار انجام شده الحمدلله. بنده خودم در جریان بودم، شاید واسطه بودم به یه تسهیل مساهمت اشتراک گذاری سند صورت بگیره. دو جلسه ما در همین شورای علمی گروه علوم انسانی قرآنی راجع به سند نکاتی گفته شد، به دوستان جزئیات ابلاغ شد. از اون مرم خب این پیشنهاد ما در همین گروه در قالب نقشه راه و پارادایم به کارگروه اعلام شده که اونا هم نظر دادن که الان اونجا بحث نشده. خب این بحثی که تو حد تو شکل میگیره، ما در قم همدیگه رو باید پیدا بکنیم ابتدا و بعد در سطح ملی این کار انجام بده. بعد یکی سطح اشتراک گذاری دانشه که اینو باید کمی تقویت بکنیم، اما سطح بالاتر از اون سطح ثبت سند و ایجاد ستاد راهبری سند هست. به مورد تجربیاتی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم هست، سندی که ستاد راهبری قضیه رو داره خود میتونه بگی که بله من میتونم یه کارهایی انجام بدم. ما تا اون ستادی که خودشم متشکل از نهادهای مختلف نباشه که خصلت ملی داشته باشه خود نخواهد توانست موفق باشه. الان مراکزی که در قم میتونن در وضعیت علمی قرآن کریم کمک بکنن، مثلا جامعت المصطفی است. خب جامعت المصطفی هرچند آقای دکتر رضای اصفهانی، آقای دکتر فاکر به نوعی عضو اون کادر مجلس علمی قرآن کریم هستن، اما بدنه المصطفی رو ما ارتباط نگرفتیم و الان ما این دوتا مرکز اینجا شکل گرفتن. لازمش این است که در یک قدم دیگر بتوانیم المصطفی انجمن علمی قرآن رو، خب حالا اگر دانشگاه دیگری که ورود دارن خب بتوانیم. علایق من از این است که مدیریت کلان ایجاد اول تصویب این رو باید جدی بگیریم. من یه نکته این خدمت آقای یوسفی مقدم آقای صبحانی عرض کردم، خدمت شما مجدد عرض کنم. ببینید آقای دکتر لکزایی میگو به وزارت علوم آمده یک شورای ویژه‌ای رو برای اصلا فعالیت‌های قرآنی وزارت علوم ایجاد کرده. آقای دکتر حراتی مسئول این کاره، در تصویب نشریات مجلات اون دیگه مسیرهای طولانی رو راه کردن. آقای لکزایی پیشنهاد میداد تا همین سندی که تولید کردید بیرون رو تصویب کنیم، هرچند این مال کل وزارت علوم مال یعنی گسترش از شورای انقلاب فرهنگی کمتره.
آقای دکتر خلاصه تر که ما از فرمایشات دوستان دیگه هم استفاده کنیم.
چه عملی رو کنم؟ ببین اون آقای حراتی اگر بتونه اونو تصویب کنه شامل پژوهشگاه ها و دانشگاه های کل کشور خواهد شد. الان درگیری ما اونایی که درگیر هستن پژوهشگاه و دو تا پژوهشگاه هستش، حالا مراکز دانشگاهی میشه درگیر بشه. ولی دارم شانه این است که زودتر ببریم این رو حداقل در شورای وزارت علوم تصویب کنیم. خیلی هم سهل الوصول، آقای لکزایی اونجا هست، چند نفر رفقا هست اونجا کمک کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خواهی دکتر واسطی خدمت شما هستیم.
سلام
علیکم. السلام.
تشکر میکنم از زحمات فراوان کشیده شده. سند استواری است، بنده کاملا باش موافق هستم و در جهت انتشارش و کارگزاریش هم به اندازه توانم تلاش خواهم کرد جاهای مختلف. چند تا نکته دارم. نکاتم هم بر اساس بحثم و سیاست گذاری علم هست. جنس سند چون چنینه ورود محتوایی اینجا با فضای جلسه اقتضا نداره. الان بحث این است که جهتگیری های سیاست گذاری داریم چون است. دریافت دیگر غیر از این سند و سند دومی که مربوط است به مجموعه مسائلی که منتشر کردن در همین دنباله این سند و فهرستی از مقالات پیشنهادی را به صورت کلی بیان کردن با بررسی هر دو مورد، این نکات را عرض میکنم. یکی جنس این سند مفهوم سازان است و اثرش ایجاد همگرایی در مفاهیم همونطور که توضیح آورده بودم. این مقدار کاملا لازمه و بایستی اتفاق بیفته، اما جنس سند جنس راهبری درش دیده نمیشه. وقتی بخوایم اسناد راهبری داشته باشیم که منشورها هم حتما باید علاوه بر بحث‌های مفهومی و همگرایی‌های مفهومی بحث راهبری داشته باشن، اصلی ترین موقع هستش که تغییری در صحنه میدانی ایجاد خواهند تحرورهای تغییر که اشکالها در این سند حداقل رؤیت نمیشه یا بنده در نیافتم که قرار است نسبت به مواردی که ذکر شده هم مفاهیم هم مبانی هم اصول هم روشها همونطور که هممون در این چهار دهه جای مختلف دریافت کردیم با وجود تفاوت دیدگاه‌هایی که هست تقریبا این سند یک قدر مشترک کلیاتی را بین همه موارد داره. کسی افرادی هم که دیدگاه‌های خاص دارند اونا هیچ وقت دیدگاه خودشون رو تغییر نخواهند داد و هیچ راه انداز نخواهند شد. صحبت سر این است که یک همگرایی نسبی قومی رو بشه حدوداً ایجاد کرد. برای این اتفاق بیفته سند کفایت نمی‌کنه، لازم است کفایت نمی‌کنه چون اتخاذ موضع نداره. یعنی اگه قرار از افراد همراه این بشنون نگاه بکنن سند و یه سری ملاحظات محتوایی هم اعمال بکنن آخرش هم ممکنه بشه رأی بدن که از تردن حقیرم این رأی دارم و حاضر هم از هم همین جمزش دفاع کنم. اما اتفاقی که میفته این منجل به تغییر نمیشود به خصوص با اون محله هایی که تو سند دوم منتشر شده. یعنی اتفاقی که در صحنه میدانی میفته اینه که پژوهشگاه‌ها به سمت تحقیقات بنیادی حرکت میکنن، مبانی رو ذکر خواهند کرد، مبانی هم دوباره میشه مبانی هستی شناسانه، انسان شناسانه، جامعه شناسانه و بعد توی همین مبانی هم تحقیقات متعددی که تا به حال ذکر شده میدونیم از چه آیاتی، یعنی حتی الان میشه آیاتش هم ذکر کرد که از چه آیاتی استفاده خواهند کرد و اون آیات رو بر اساس چه تفاصیلی توضیح خواهند داد و در این هم یک تکرار از تحقیقات قبلی با کم و زیادی اتفاق خواهد افتاد که همین هم لازم از تغییر تاکید و این تحقیقات بنیادی همیشه باید انجام بشه و همباش لازمه برش. اما این سند منجر به تغییر مورد نظر تقدیم کنندگان سند نخواهد شد. یعنی همگرایی نیاز به اتخاذ موضع داره. نظریه ها بایستی، نظریه های بنیادی، نظریه های فوقانی توی جهت باید ذکر بشه در سند. اینجا فقط مفهوم سازی صورت گرفته. اینجا حتما بایستی به سمت این مأموریت چنین سندی عبور دادن از مبانی به سمت نظریه هاست. مبانی را اکثرا مشترکن، همین طوری که فرمودن کسانی که تو فضای نوین و حوزوی قرار دارن تقریبا به اینها قائلن. صحبت سر نیاز رو به نظریه هاست که حل مسئله کنن. از آخر رو تغازه است که برای که این عرض حقیق قدری شاد اعتبار سنجی بشه تغازه دارم که سند رو به یه آینده پژوه بدن که روند پژوهی کنند. یعنی چه کار کنیم؟ یعنی با توجه به خصوص سند دوم که فهرستی از مسئله ها رو ذکر کردن نسبت به پژوهشگاه‌ها یا مراکز یا افراد یک مصاحبه انجام بشه که شما اگر بخواهید از اینا انتخاب کنید چه مواردی رو انتخاب خواهید کرد و تقریبا بگید که چه خروجی رو در نظر دارید. جمعان بنده این است که در این روند پژوهی که اگر انجام نشه زحمتشون هدر خواهد شد در این روند پژوهی تغییری در وضع موجود اتفاق نمیفته. لذا این سند با وجود لزوم فراوان نیاز داره به این که پیشران‌های تغییر و اهرم‌های تغییر و اتخاذ موضوعات و نظریه‌ها بهش اضافه بشه. عذرخواهی میکنم.
ممنون. خیلی ممنون. تشکر جناب آقای واسطی. خوب خدمت دوستان هستیم. دوستان مهمان ما هم بفرمایید این نکته‌ای دارید. فقط دوستان پژوهشگاه صحبت نفرمایید. خیلی ما استفاده میکنیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
من هم به سهم خودم تشکر میکنم از عزیزان و محفل بسیار مفید و بنده وقتی جناب آقای سبحانی عزیز مطالبشون رو تبیین کردن و با تفصیل و با تأکید این وفاق رو روش تأمل داشتن که ما باید یافته‌های خودمون رو به اشتراک بگذاریم و اگر ما به روش شناسی و یک روش با توافق همگانی همراه نباشه نسبی ممکنه یافته های ما اون محصول دانشی ما حتی بی ثمر باشه و حتی در حوزه‌بیان به نظرم اومد همون لحظه که این برای خود منم یه مقداری حساسیت ایجاد کرد استفهام و اینکه بدونم واقعا منظور حضرت استاد چیه خوشبختانه اون واکنش جناب آقای عابدی و واسطی هم کمک کرد که بندن عرایضی رو مطرح بکنم به نظرم میرسه که اون نگرانی که حضرت عالی داشتید که اگر این وفاق صورت نگیره کمی اقراق آمیز به نظر ما فقط در گویش بلا کاملا مشخص بود که حضرت عالی میگید ما یافته هامون رو تو بحث روش شناسی به اشتراک میگذاریم و طبیعتاً یه دی میتونن نپذیرن میتونن اصلا خطشون رو جدا بکنن بگم ما با یه روش دیگه حتما حضرت استاد اینطور نمیگن که خب ما هم این کار رو رها بکنیم و با بگذاریم تا به وفاق رسیدیم این اشتراک گذاری کاملا طبیعی وفاق روش شناسی توی این مرجعیت با حساسیت داری که داره به نظرم اجتناب ناپذیره و به نظرم دغدغه های عملیاتی کردن هم کمی شتاب زدگی رو نشون میده که بعضی از دوستان بهش اشاره کردن اگر وقت متنابه و واقعا طولانی هم صرف این بشه که ما به حد اقل وفاق برسیم تو روش شناسی به قدر این گوهر تابان و ارزشمندیه که به نظر من این وقت اطاله وقت محسوب نمیشه خلافش هست که اگر ما بدون این وفاق انباشتی از اطلاعاتی رو بدیم و بعد ببینیم که ما بدون توجه و تفتن به این نکته لطیف روش شناسی ما این رو انباش کردیم و تولید کردیم به نظرم خسرانیه که قابل پیشگیریه و اون چیزیه که احتمالا جناب آقای سبحانی بهش تفتن و توجه دارم و بسیار مقتنمه اصلاحی ممنون
شکر خیلی ممنون خب جناب آقای علی تبار نکته ندارید حضرت استاد آقای دوستان دیگه آقا خیلی فرصت نداریم برای تعارف کردن بله دیگه دوستان اگه نکته دارم بفرماین دیگه من دونه دونه اسم نیمونن آقای
من یه چند دقیقه از کنم به جلسه دیگری باشد خدمتشون باشیم و استفاده کنیم خب بسم الله الرحمن الرحیم من ممنونم از اساتید محترم نکات بسیار خوبی اشاره شد من تقریبا همه اینها رو یادداشت کردم حتما هم برای خود بنده هم دوستان کارگروه منشأ اندیشه و تفکر جدیدی خواهد شد به چند نکته اشاره میکنم برای اینکه باز این نگاه ها نزدیک بشه اگر جلسه دیگری داشتیم بیشتر بتونیم در عمق این بحث ورود کنیم نکاتی که گفته شد که به هر حال ما در مبانی میتوانیم از بعضی از امور مثل بحث همراهی اهل بیت یا مثلا جایگاه عقل در حوزه قرآن اینا عبور کنیم خب بله همینطوره ببینید بحث مبانی یه موقع میگیم مبانی اصلی که وجود داره خب این درسته اما ما یه مقداری هم تو سنتها توجه میکنیم به مخاطب و تلاش میکنیم اون چیزی که گاهی معلوم برای ما هست برای دیگران هم تصریح کنیم چون فرض بگیرید من در همین جاده دیه آجای بهجت‌پور به درسته اشاره کردم و دغدغه‌مندی وجود عقل رو در نسبت به قرآن یادآور شده خب اینجا آمده برای همین یا ممکنه کسانی متهم کنن این کار رو به
این که همون رویکرد قرآنیون هست و اینها میخوان اهل بیت رو کنار بگذارن. نه، اینا رو تأکید میکنیم، تأکید و تصریحش مشکلی ایجاد نمیکنه، شاید در نبودش یک ابهاماتی رو ایجاد کنه، از این باب است. بله بله، مثلا میشه در بله بله، حالا این دیگه نکته درست. بله، نکته دیگر که بحث به نظر من جدی میطلبه دقیقا تو نکته کانونی بحث و به قول عرفا در صلب موضوعه، همین نکته که جناب عابدی فرمودن و عزیزان دیگر هم تأکید کردن، و اون این است که ما به هر حال با این حرکت مرجع علمی قرآن کریم یا ارائه مثلا منشور یا مجموعه گفتگوها یا بعد پیشنهاداتی مثل کمیته و اینها اگر مورد قبول قرار بگیره دنبال چی هستیم؟ من ببینید اشاره کردم دو تا روی کرد امروز در کشور ما در حوزه مدیریت دانش یا فرایندسازی برای کلان تولید دانش وجود داره. یه عده معتقدن اصلا دانش یه امر خودرویه، یک فرایندهای کاملا طبیعی داره، حرکتی میکنه در یه جا به یه زایشی منتهی میشه، یه جا نمیشه. تعبیرشون این است که علم را از قبل پیش بینی نمیتوان کرد، باید به انتظار نشست تا ببینیم محصول علم چه خواهد شد. این ادبیاته در بین حوزویان ما هست، در بین دانشگاهیان هم هست. از سوی دیگری ادبیاتی است که در این یکی دو دهه گذشته رسمیت پیدا کرده، و اون این است که ما مهندسی کنیم علم رو، اصلا علم رو بیاریم در فضای مدیریت با یک چارچوب بخشنامه‌ای و مدیریت رسمی هدایت کنیم. ما در این طرح مخالف با هر دو روی کردیم و معتقدیم هیچ کدام از این دو روی کرد پاسخ نمیده. من به عمد در هیچ تعبیرم از مهندسی علم صحبت نکردم، حتی توافق رو به معنای مصطلح قبول نداریم، از تعبیر تفاهم استفاده کردم. به گمانم تعبیر تفاهم درسته. ببین فرق توافق و تفاهم چیه؟ توافق این است که بشینیم بر سر یک روانشناسی بنویسیم که از این بعد این رو استفاده میکنیم. این چنین چیزی در حوزه دانش امکان پذیر نیست. روش ها تولید میشن، به مشارکت گذاشته میشن، تو رقابت ها یکی پذیرفته میشه دیگری. اما تفاهم یه چیز دیگریست. ببینید شما الان در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه بر اساس یک روشی دارید کار میکنید، ای بسا خود کسانی که دارن با این روش کار میکنن این روش رو درست نتونن معرفی کنن. اولین اصل این است که ما باید بتوانیم بازخوانی کنیم فرایندها و روشهای تولید دانشمون رو، و این رو به مشارکت نیست. یعنی من باید بتونم بفهمم که این نهاد، این مجموعه با کدام متدولوژی داره دانش قرآنی انسانی تولید میکنه. این قدم اول. قدم دوم فهم کنم اون رو. ببینید یکی از دشواری هایی که ما امروز در این عرصه علوم انسانی اسلامی داریم بدفهمی هاست. یعنی در محیط دانشگاه در یه مؤسسه دیگر می نشینن نسبت بنده و این مؤسسه از دور داوری میکنن بیان که بدانن ما متدولوژیمون دقیقا چیست. قرائت خودشون رو از روش و فرایندهای ما مبنای داوری قرار میدم. تفاهم نقطه دومش این است که من بتوانم بفهمم دیگری با چه روشی است و با او بتونم همدلی کنم، مثل او بیاندیشم، در نقطه ذهنی او قرار بگیرم، و این الان اتفاق نمیفته. نقطه بعدی ایجاد همسویی ها، اشتراکات و نقطه های هم. ما نباید بگیم آه چون مسیر تولید دانش طبیعیه پس هر کس کار خودشو بکنه. اینا بسا شما الان دارید یه روش استفاده میکنید، اگر با روش ب ترکیب بشه، همسان سازی بشه، روش ترکیب میشه، میشه نشست بر سر این تفاهم کرد که چرا اون بخش رو من رعایت نمیکنم اون دیگری رعایت میکنه. ببینید این فرایندی داره که اسمش مدیریت، اما مدیریت دانش در اصطلاح امروز دنیا اصلا معناش این نیست شما بخشنامه کنید به کسی دیکته کنید. از طریق مدل‌های مدیریتی پنهان نظام دانش و مدیریت می‌کنن. امروز در هیچ جا، من میتونم میگم در حوزه علمی قم، اجازه نمیدهد سرمایه‌های انسانی و معنوی و علمی صرف هر روشی بشه. الان شما اجازه بدید مراکز آموزشی مثلا حوزه فقه شما اجازه میده با روش اخباریگری مدارس اداره بشه؟ بله آزاده، افرادی میتونن برن با روش‌های مختلف کار کنن، اما هیچ وقت یک نظام دانش روشی که آمده در رقابت نتوانسته موفق بشه و نتایج مثبتی داشته باشه، اینو جامعه علمی دیگه اجازه نمیده. در اینجا بحث به اصطلاح معروف ساینتیفیک سوسایتی است، جامعه علمی است، نه مدیریتی می‌نشیند در اونجا دیکته میکنه. خود جامعه علمی به گونه مدیریت میشود در یک فرایند درونزاد که دیگه اصلا روش اخباریگری رو امروز حوزه تشیع ترد میکنه، به هیچ وجه نمیپذیره، ظاهرگرایی رو نمیپذیره. امروز جهان اهل سنت در بخشهای زیادی شما میرید تفکر اصلا تندروی های سلفیگری رو نمیپذیره. این با دیکته نیست، با یک فهم مشترک جامعه علمی است. از این جهت من معتقدم این رو اتفاقا از اون چیزهایی است که خوب از جای گفتگو است. اگر دوستان میزبان بشن ما مشارکت کنیم، اگر ما در دفتر تبلیغات میزبان بشیم آیون مشارکت کنن. خود این فرایند طبیعی تولید علم که در سیاست گذاری هست، مدیریت هست، کنترل هست، اولویت گذاری هست، سرمایه گذاری ویژه هست، سرمایه گذاری های نخبگانی هست، اینا مدل هاش میشه استخراج میشه، ما هم به هر حال باید استفاده کنیم. ولی حتما همه اینا هم تو که فرمود انجام های آبدی اصلا معناش حذف یک روش یا توافق بخشنامه‌ای و امثال اینها نخواهد بود. این هم که فرمودن که ما از دانشگاه شروع کنیم، این رو به این معنا قبول داریم. من از اولین شاید تعبیرم این بود که ما این نتوانیم با محیط علمی دانشگاهی در سر علوم انسانی به یک تفاهم برسیم، بدانیم مسیر اسلامی سازی و قرآن سازی علوم به نتیجه نمیرسه. اما سوال اینه در کدام نقطه؟ اگر نقطه شروع ما زمانی که ما هنوز تو حوزه خودمون به یک تفاهم نرسیدیم وارد دیالوگ بشیم با محیط دانشگاهی و مخالف، یقین بدانید که اونا از اختلاف ما به سود خودشون بهره برداری خواهد. ما حتما باید در درون حوزه یک تفاهم نسبی داشته باشیم، با این ادبیات پخته حالا وارد بشیم با جریان سکولار یا حوزه روشنفکری بحث کنیم. زمان نماز است، اصفایی میکنم. ممنونم از شما همه عزیزان، صبر و حوصله کردن.
اللهم صل على